فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
روز جمعه بسیار خوبی برایتان آرزو میکنم دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. خوشحالم که همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز 17 آبان ماه 1381 خورشیدی، هشتمین روز از ماه نوامبر سال 2002 میلادی. امروز من اردوان نیکنام و همکارم بهمن باستانی میزبانتان هستیم با جنگی 3 ساعته و مطالبی شنیدنی و متنوع درباره مهمترین تحولات ایران و جهان و همینطور با گزارش هایی از دنیای دانش، ورزش، فرهنگ و هنر. همراه ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی حساس امروز درباره متن نهایی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و بریتانیا درباره عراق تصمیم می‌گیرد. در ایران صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری از فعالان جناح اصلاح طلب هر دو جناح رقیب را به یک اندازه غافلگیر کرده است. در این حال موج اعتراض نهادهای بین المللی به این حکم ادامه دارد. گزارش‌هایی را در این باره می‌شنوید. یک نماینده مجلس ایران میگوید وضعیت کسانی که در پیوند با نظرسنجی اخیر دستگیر شده اند نگران کننده است. وی میافزاید این افراد در بازداشتگاه سپاه به سر میبرند و زیر فشارند. یک سازمان بین المللی که علیه کیفر اعدام فعالیت می کند کارزاری را علیه مجازات سنگسار در ایران آغاز کرده است. با رئیس این سازمان گفتگوی داریم. مانند هر روز افزوده بر گزارش‌های ایران و جهان، خبرهای ورزشی را به آگاهیتان می‌رسانیم. از اینترنت و کتاب برایتان می‌گوییم، به دنیای دانش و پزشکی می‌رویم و از فرهنگ و هنر سخن می‌گوییم. در ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 9:30 شب به وقت ایران برنامه شادی را داریم با گلچینی از بهترین ترانه‌های پاپ ایرانی و همینطور مجله خاورمیانه را. و در ساعت پایانی برنامه‌هایمان 10:30 شب به وقت ایران میزگردی داریم با شرکت صاحب نظران درباره اینکه آیا دموکراسی دینی معنا و امکان دارد یا نه. در برنامه امروز رادیو آزادی همه این مطالب را تقدیم شما خواهیم کرد. همراه ما باشید. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. فشرده تازه ترین رویدادهای جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل امروز آماده به نظر می رسد تا قطعنامه خلع سلاح عراق را به تصویب رساند. دو عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند نسبت به مفاد این قطعنامه ابراز رضایت کردند. شورای امنیت سازمان ملل امروز پس از 2 ماه مذاکره بر سر شروط قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس جمهوری چین جیانگ زمین می‌گوید حزب کمونیست آن کشور باید حیطه عضویت در خود را گسترش دهد و آنچه را که وی آن را نیروهای جدید خواند، از جمله پیشگامان در امور بازرگانی و شخصیت‌های حرفه‌ای را که روزگاری به عنوان دشمنان طبقاتی محکوم می‌شدند، در بر گیرد. وی امروز در سخنانی در افتتاح 16مین کنگره حزب کمونیست در بیجینگ گفت چین باید از برداشت‌های نادرست و جزمی از مارکسیسم دوری کند. در بیت المقدس ده ها هزار فلسطینی امروز در نماز جمعه اولین ماه رمضان در مسجد الاقصی شرکت کردند. یک سخنگوی پلیس اسرائیلی گفت دست کم 150 هزار نمازگزار به طور آرام در مسجد الاقصی گرده هم آمدند. معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده استیون پایفر امروز گفت روابط میان ایالات متحده و اوکراین بر سر آنچه که واشنگتن میگوید واماندگی اوکراین در اثبات بیگناهیش در برابر اتهامات فروش تسلیحات به عراق است دچار بحرانی از عدم اعتماد شده است. ایالات متحده میگوید رئیس جمهوری اوکراین لئونید کوچما با تایید فروش یک سیستم رادار به عراق تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده است. گزارش‌های خبری از پیونگیانگ هاکیست کره جنوبی امروز درخواست کره شمالی را برای گسترش طرح‌های مشترک اقتصادی رد کرده است. نمایندگان دو کره در پایتخت کره شمالی دومین روز گفتگوهای خود را درباره همکاری‌های اقتصادی پشت سر گذاردند. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن برای تنبیه کره شمالی به خاطر توسعه تسلیحات هسته‌ای که خلاف یک قرارداد بین المللی است اقدامات خود را با متحدانش هماهنگ میکند. زیردستیار وزیر دفاع ایالات متحده داگلاس فیت که برای گفتگو با مقامات ژاپن به توکیو سفر کرده است امروز گفت با مقامات آن کشور درباره قطع ارسال نفت به کره شمالی و توقف کار احداث نیروگاه‌های هسته‌ای مولد انرژی در کره شمالی گفتگو کرده است. و یک دادگاه پاکستان به طور رسمی 5 چریک اسلامی را به طراحی حمله انتحاری مرگبار در 14 ژوئن گذشته در خارج از کنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی متهم کرده است. در حمله انتحاری یاد شده که به وسیله یک خودروی انباشته از مواد منفجره صورت گرفت 12 پاکستانی کشته شدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی حدود 23 دقیقه دیگر.
در ایران صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری از فعالان اصلاح طلب کم و بیش تمامی فعالان و صاحب نظران جریان‌های سیاسی در ایران و خارج و نیز مجامع بین المللی و دولت‌های خارجی را بهت زده کرده است. هاشم آقاجری استاد دانشگاه که از رهبران سازمان چپگرا و اصلاحگرای مجاهدین انقلاب اسلامی است، چندی پیش در یک سخنرانی جنجالی در همدان مطالبی را درباره نقش روحانیت در اسلام بیان کرد. از همان زمان جریان‌های محافظه‌کار در جمهوری اسلامی این گفته‌ها را اهانت به دین اسلام دانستند. اما حکم اعدام آقای آقاجری به دلیل این اظهار نظر دور از انتظار نبود. سیاوش اردلان در گزارشی کوشیده است نظرات طیف‌های فکری مختلف و کارشناس را درباره این حکم بازتاب دهد.
خبر صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری از چند روز پیش به صورت شایعه در محافل خبری ایران مطرح شد. اما روز گذشته وکیل آقای آقاجری به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت شایعه صحت دارد و موکلش علاوه بر اعدام به 8 سال زندان و 74 ضرب شلاق نیز محکوم شده است. شدت مجازات اعلام شده حتی سیاسیون جناح راست را نیز که قبلا خواستار برخورد با هاشم آقاجری شده بودند غافلگیر کرد و آنها را به این اندیشه واداشت که شاید بهتر باشد از حکم اعدام چشم پوشی شود. محمد حسین جعفریان از تحلیلگران نزدیک به محافل محافظه‌کار در تهران همین نظر را چنین بازگو می‌کند.
قاضی به مسئله نگاه کرده، یعنی اینکه جرمی اتفاق افتاده است، تعریف این جرم در شرع مشخص و معلومه و بر اساس اون احکام و در واقع شرایطی که قاضی لحاظ کرده مجازات چنین حکمی همونی بوده که قاضی صادر کرده و از این نگاه قاضی رو نمیشه سرزنش کرد، چرا که اون به وظیفه خودش عمل کرده و آموخته که هرگاه چنین جرمی رخ داد باید چنین مجازاتی تجویز بشه. حالا اگر کسانی بیاین با امکانات و اختیارات بیشتری که القاده میتواند در دادگاه تجدید نظر اتفاق بیفته و اشراف بیشتری که به موضوع دارن به این نتیجه برسند که صدور چنین حکمی در وضعیت فعلی نظام رو دچار مشکلاتی میکنه و آسیبهایی بهش میرسونه، القاعده اونها میتوانن چنین حکمی رو معلق بکنن و به این نتیجه برسن که اعمالش در واقع مشکلاتی رو برای کشور خلق میکنه و بهتره که در چنین زمانی بهش پرداخته نشه.
اما آقای جعفریان، قوه قضاییه همیشه گفته است و افتخار کرده است که تسلیم فشارها و شرایط سیاسی نخواهد شد. چرا فکر میکنین که در این مورد باید بشن؟
ببینید، در حاشیه شهر ما عرف رو داریم و وضعیت موجود رو داریم. اگر که واقعا حکم به این اساس صادر شده که به حفظ نظام اسلامی کمک بشود، اینجا قاضی ولایت‌نامه باید اهم و فلاهم بکنه، یعنی برسه به این نتیجه که صدور چنین حکمی اگر با این قصد صورت گرفته میتواند که آسیب جدیتری به نظام اسلامی برسونه و مشکلاتی رو خلق بکنه. پس اگر چنین باشه، در اصل حکم، یعنی هدفی که به خاطرش حکم صادر شده، ایراد وارد میشه. اون موقع است که خب یک دادگاه عالی تری که اشراف داره به این موضوع باید وارد بشه و حکم تصدیق کنه.
در این میان یکی از شخصیت‌های محافظه‌کار نیز کوشیده است از همینک موضوع را به نمونه‌ای از سعی صدر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تبدیل کند. امیر محبیان از نظریه پردازان جناح راست پیشاپیش ابراز امیدواری کرده است آیت الله خامنه‌ای به خاطر عنایتی که به جانبازان دارد، هاشم آقاجری را که آسیب دیده جنگی است عفو کند. اکثر ناظران معتقدند حکم اعدام هاشم آقاجری در مرحله تجدید نظر به هر حال لغو خواهد شد تا همان احکام شلاق و زندان اجرا شود. از این روز که شاید نیازی هم به پادرمیانی علنی رهبر جمهوری اسلامی نباشد. هرچند برخی آگاهان با پرونده هاشم آقاجری معتقدند او تاوان گفته‌هایی را می‌دهد که چندی پیش در دیدار گروه‌های سیاسی با آیت الله خامنه‌ای عنوان کرده بود. ظاهرا در این جلسه حجت الاسلام میر حجازی مسئول دفتر رهبری پس از اظهارات هاشم آقاجری خطاب به رهبر او را صریحا تهدید میکند. حجت الاسلام احمد قابل از روحانیون طرفدار اصلاحات که ماجرا را از زبان خود هاشم آقاجری شنیده بود داستان را چنین شرح میدهد:
وقتی که در اون جلسه خصوصی ایشون در مقام دفاع از گروه های سیاسی چپ برمیگرده میگه که ما هم قبول داریم که رهبری یکی از محورهای وحدت در کشور باشه، اما رهبری هم باید مراعات عنوان رهبری رو بکنه و پدر باشه برای همه گروه ها، نه اینکه از یک جناح فقط حمایت بکنه. شما هم گفتارتون هم رفتارتون حمایت از یک جناحه. اینها رو ایشون، من از خودش شنیدم، ازش پرسیدم که اونجا چه گذشت و برای من تعریف کرد. اینها رو الان دیگه مسئول هستن این رو بگم. شخص رهبری باید الان تو این قضیه وارد میدون بشن. دیگران دارن به اسم ایشون انتقام میگیرن و این رو اگر ایشون امروز مراعات نکنن، فردای قیامت در پیشگاه خداوند سبحان باید جواب این مسئله رو بدن.
آقای قابل، حالا صرف نظر از اینکه این داستان چه شاید تأثیر داشته در حکمی که برای آقای آقاجری صادر شده، خودتون اصلا انتظار داشتین که شدت این حکم تا این حد باشه؟
اصلا گمان نمی‌بردم که همچین مطلبی عنوان بشه. با توجه به اینکه لایحه دفاعی ایشون بسیار قوی و به مستدل ارائه شده و من طبق اطلاعاتی که دارم آقای سلیمی از دادگاه ویژه روحانیت و از حکام شرعی که معروف به خشونت، کسی که آقای نوری و اینها رو محاکمه و محکوم کرده، ایشان به همدان رفتند و پرونده رو خوندند و ظاهرن این حکم در حقیقت حکم آقای سلیمی و ایشون بوده و نه حکم آقای رمضان.
در هر صورت انتظار میره که حکم اعدام در مرحله تجدید نظر شکسته بشه. بر همین جهت که خیلی تحلیلگران میگویند که اصلا هدف جناح راست از این کار نوع قدرت نمایی سمبولیک بود تا اینکه عملا بخواهند که این موضوع رو پیاده بکنند.
ببینید، این قضیه راجع به آقای یوسفی اشکبری هم مطرح شد. من میگم آش نخورده و دهن سوخته، اون هم در شرایط فعلی که ما تحت فشارهای سیاسی بین المللی قرار داریم و همه جور خطر کشور ما رو تهدید میکنه، اصلا اینها به هیچ عنوان با خرد جور در نمیاد. میر غضب که نیستن آقایون. که
آقای قابل، خود شما به عنوان یک روحانی طرفدار اصلاحات، آیا با اون تفسیری که هاشم آقاجری از جایگاه روحانیت در اسلام داشت موافقید؟ با اون یا با اون تفسیر مشکلی ندارید؟
ایشون سه دسته کرده روحانیت رو، منتها دسته سوم رو تا اومده شهر بده دیگه جلسه رو به هم زدن، چون سخنرانی ناتمامه اصلا نمیشه نظر داد. البته من نسبت به عباراتی که به کار برده ایشون همون زمان هم عرض کردم که من از شخصیت علمیشون بعید میدونستم. خود ایشون در تماس تلفنی که قبل از بازداشت من داشت خودش گفت من حقیقتا عصبانی شدم و عذرخواهی هم میکنم بابت این جهت که به زبانم عبارات جاری شده، ولی معلوم شه فضا رو خیلی اونجا سخت گرفته بودن درش.
گفته های حجت الاسلام احمد قابل نشان میدهد بسیاری از روحانیون و جریانات مذهبی طرفدار اصلاحات هم اگر موافق با حکم اعدام هاشم آقاجری نباشند، از عباراتی که او در آن سخنرانی جنجالی در همدان به کار گرفت خوشنود نیستند. هاشم آقاجری با رد ویژگی های قشر روحانی در اسلام گفته بود مردم میمون نیستند که بخواهند از کسی تقلید کنند. با این وجود نوع برخورد با چنین گفته هایی در جمهوری اسلامی ایران برای تاریخ شناسان ناخواسته یادآور شدت عمل برخی مذهبیون در کشورهای اسلامی نسبت به گفته هایی است که اهانت تلقی کردند. عقیده احمد احرار تاریخ شناس ایرانی مقیم پاریس در خود ایران نیز ذهنیت حاکم بر فقها در دوران مشروطیت شباهت های فراوانی با مورد هاشم آقاجری دارد.
این نوع مک دادن، این نوع قضاوت کردن قبل از مشروطیت و قبل از اینکه در ایران عدلیه قانونی تأسیس بشه، یعنی در زمانی که امر قضاوت در حیطه اختیار فقها بود، خیلی رواج داشت، معمول بود. کافی بود که مثلا حتی واعظی بالای منبر، البته واعظی که حق فتوا داشته باشه، بالای منبر صحبت بکنه، مثلا یک کسی از پای منبر بگه که این فرمایش آقا میفرمایید در این آیه در قرآن نیست، یا آقا آیه رو بد فهمیدید، اون وقت اون آقا از بالای منبر میگفت حکمت به کفره و جماعت رو برمی‌انگیش که همونجا بابا رو بگیرن و اینقدر کتکش بزنن که یا بمیره یا نفسش بند بیاد. یقین دارم، مطمئن باشید که اون قاضی که در همدان رأی به محکومیت آقای آقاجری داده، نه تنها از نظر قضایی بلکه از نظر فقهی هم نفهمیده که این آقا چی میگه، منطق حرف آقای آقاجری رو درست درک نکرده. در هر جایی که احکام قضایی از طریق فقهای اون مذهب، حالا چه مذهب مسیحی باشه، چه مذهب یهودی باشه، چه مذهب اسلامی باشه، وقتی که قضاوت بر مبنای احکام فقهی صادر می شود و مصدر صدور احکام آیین علما هستن، تقریبا همش هم شبیه همینه.
در پی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، شخصیت‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی خواستار دخالت رهبر در پرونده او شدند. در ادامه برنامه تحلیلی خواهیم داشت درباره محتوای گفته‌های هاشم آقاجری در همدان، گفته‌هایی که حکم اعدام برای او در پی آورده است. اما نخست می‌پردازیم به بازتاب‌های بین‌المللی صدور این حکم. گلناز اسفندیاری.
به دنبال انتشار خبر صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه در تهران و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، روز گذشته دولت کانادا نگرانی خود را از این اقدام قوه قضاییه ایران ابراز کرد. ماری کریستین نیلکوف، سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا، به خبرگزاری رویتر گفت اگر خبر صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری از فعالان سیاسی طرفدار اصلاحات صحت داشته باشد، این مسئله باعث نگرانی جدی درباره تعهد ایران به موازین بین‌المللی حقوق بشر خواهد شد. کانادا این مسئله را دنبال خواهد کرد و بدون تردید نگرانی خود را مستقیماً با مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت. سازمان‌های مخالف مجازات اعدام و طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر هم حکم صادره برای دکتر آقاجری را چون نقض جدی حقوق بشر محکوم کردند. سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل در لندن در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هاشم آقاجری شد.
Amnesty International condemns unreservedly the death sentence passed on Dr. Syed Hashim آقاجری.
عفو بین‌الملل آشکارا حکم اعدام صادره برای دکتر هاشم آقاجری، استاد دانشگاه در تهران، را محکوم می‌کند. عفو بین‌الملل بر این باور است که قوانین مبهمی در ایران وجود دارد که به راحتی می‌تواند برای محدود کردن آزادی بیان و عقیده مورد سوء استفاده قرار گیرد و در اغلب موارد با جرایم شناخته شده بین‌المللی همخوانی ندارد. در واقع حجت الاسلام یوسفی اشکبری، یکی دیگر از زندانیان عقیدتی، هم در سال 2001 به دنبال محاکمه ناعادلانه و اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شد، گرچه حکم اعدام او بعداً به چند سال زندان کاهش یافت. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آقای آقاجری است.
محکومیت هاشم آقاجری به اعدام باساب گسترده‌ای نیز در مطبوعات جهان داشته است. نیویورک تایمز در مقاله تحت عنوان ایران یک اصلاح طلب را به خاطر توهین به محمد پیامبر اسلام به اعدام محکوم می کند، نوشته است که این شدیدترین حکمی است که در سالهای اخیر برای یک فعال سیاسی طرفدار اصلاحات صادر شده است. نیویورک تایمز می افزاید قوه قضاییه ایران که تحت کنترل مخالفین محافظه‌کار پرزیدنت خاتمی است تا کنون ده‌ها تن از فعالان طرفدار اصلاحات را زندانی کرده است، اما هیچ یک از آنها به اعدام محکوم نشده بود. فاینانشال تایمز هم در مطلبی تحت عنوان مجازات اعدام برای یک دانشگاهی طرفدار اصلاحات نوشته است که به دنبال صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری، ناظران در تهران انتظار اقدامات تندتری را از قوه قضاییه دارند. در ماه گذشته 3 تن از طرفداران اصلاحات به اتهام فروش اطلاعات به دولت‌های خارجی از طریق مؤسسات نظرسنجی زندانی شدند. فاینانشال تایمز نوشته است که آقای خاتمی که قبلا هشدار داده بود که اگر جلوی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری گرفته شود استعفا خواهد داد، اکنون به خاطر فشار در حال بازنگری موضع خود است. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از طرفداران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران افزوده است که وی اخیراً در دیدار خصوصی به نزدیکان خود توصیه کرد تا صبر بیشتری داشته باشند، زیرا آقای خاتمی بر این باور است که بازداشت‌ها هشداری به او بوده است تا از تلاش خود صرف نظر کند. روزنامه فاینانشال تایمز در ادامه گزارش خود نوشته است که دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس که از حکم صادره برای استاد خود شدیداً تعجب کردند، تهدید کردند که دست به اعتراض خواهند زد.
اما دفتر روابط بین الملل حزب سوسیالیست فرانسه نیز امروز با انتشار بیانیه‌ای حمله تازه محافظه‌کاران علیه حقوق و آزادی‌های مردم ایران را محکوم کرد. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
دفتر روابط بین الملل حزب سوسیالیست فرانسه امروز با انتشار بیانیه‌ای در پاریس سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم ایران توسط جناح محافظه‌کار را محکوم کرد. در بیانیه حزب سوسیالیست فرانسه آمده است: هنگامی که پارلمان ایران سرگرم تصویب 2 لایحه است تا اختیارات مقام رئیس جمهوری را افزایش دهد، تا از این طریق او بتواند در کشور اصلاحات و استقرار دموکراسی را انجام دهد، شاهد حملات جناح محافظه‌کار در سرکوب حقوق و آزادی‌های شهروندان ایران هستیم. حزب سوسیالیست فرانسه در این بیانیه تأکید می‌کند قوه قضاییه ایران که توسط جناح محافظه‌کار کنترل می‌شود، پس از توقیف روزنامه‌ها و بستن 2 سازمان نظرسنجی، رؤسای این 2 سازمان بهروز گرانپایه و عباس عبدی را راهی زندان کرد، آن هم پس از به زندان انداختن ناصر زرفشان وکیل مدافع و اعدام چند تن از فعالان سیاسی در کردستان ایران. تمام این سرکوب ها کافی نبود که دیروز حزب سوسیالیست فرانسه از محکومیت به اعدام آقای هاشم آقاجاری نیز مطلع شد. در چنین اوضاع و احوالی حزب سوسیالیست فرانسه دیگر نمیتواند به سکوت ادامه دهد. حزب سوسیالیست فرانسه عقیده دارد زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در ایران و سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم این کشور توسط جناح رقیب اصلاح طلبان تنها مردم ایران را هدف قرار نداده است، بلکه جامعه جهانی را نیز به چالش فراخوانده است.
هاشم آقاجری به اعدام محکوم شده است، اما گفته‌های جنجالی او در همدان چه معنا و مفهوم فقهی داشت که مستوجب اشد مجازات از سوی دادگاه جمهوری اسلامی شد؟ همکارم مهدی خلجی گفتاری دارد در این باره.
حکم ارتداد در تاریخ ادیان به معنای حذف رقیب و کنشی سیاسی بوده است. تاریخ نگاران دین میگویند حکم ارتداد اغلب در زمانی صادر می‌شده که یا حکومت دینی بوده یا عالمان ارتباط نزدیکی با حاکمان داشتند. زمانی که دینداران از قدرت دنیایی بهره‌مند نبودند، از اهرم ارتداد استفاده نمی کردند. هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آخرین نمونه متهمان به ارتداد در ایران است که به اعدام، زندان، تبعید، تازیانه و محرومیت از تدریس در دانشگاه محکوم شده است. گفته شده که این حکم به سبب یک سخنرانی است که آقای آقاجری در آن به پیامبر، امامان شیعه و مراجع تقلید دشنام داده است. در فقه شیعه دشنام دادن به پیامبر و امامان مسلمان را از دین خود خارج می کند و به ارتداد می انجامد و حکم ارتداد در اسلام قتل است. آقای آقاجری عضو سازمانی بوده که نقشی کلیدی در رهبری اصلاحات در ایران دارد و از هواداران اصلی دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری به شمار می آید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در یکی دو سال اخیر زیر حمله شدید محافظه‌کاران قرار داشت، تا آنجا که امیر محبیان نویسنده روزنامه محافظه‌کار رسالت صریحا نوشت که این سازمان باید از عرصه سیاسی حذف شود. سخنرانی هاشم آقاجری در همدان فرصت خوبی بود برای اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که نهادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است اعلام کند که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشروعیت دینی ندارد و باید متدینان از همکاری با آن پرهیز کنند. با این همه محکوم کردن هاشم آقاجری احتمالاً به خاطر محتوای سخنرانی او نیز هست. آقای آقاجری در سخنان خود از پروتستانتیزم اسلامی سخن گفته است. پروتستانتیزم آنگونه که خود او می‌فهمد بی‌نیازی از روحانیت در فهم و دریافت دین است. این همان سخن جنجال برانگیز علی شریعتی نویسنده دهه 40 و 50 ایران در هواداری از اسلام منهای روحانیت است. بسیاری از مراجع تقلید و علمای زمانه علی شریعتی را تکویر و او را به ارتداد متهم کردند. در اسلام روحانیت به منزله سازمان اداری منظم مانند کلیسا در مسیحیت وجود ندارد و هیچ شخص یا نهادی نماینده همه روحانیت نیست. اما این بدان معنا نیست که نوعی حس صنفی نیرومند روحانیان را به هم پیوند نمی دهد و منسجم نمی کند. روحانیان نشان دادند که همواره در برابر سخنانی که نهاد روحانیت یا رفتار آن را تهدید و نقد می کند موضع شدیدی گرفتند. دفاع از اصل روحانیت به روحانیان طرفدار نظام یا منتقد نظام سنتی یا نوگرا اختصاص ندارد. وقتی هاشم آقاجری به ارتداد متهم شد، آیت الله منتظری و آیت الله طاهری اصفهانی که هر دو از منتقدان نظام هستند گفتند که در سخن وی چیزی که به معنای دشنام دادن به پیامبر باشد نیافتند. در این حال از آقای آقاجری خواستند که به خاطر پاره‌ای از تعبیرهایی که به کار برده بود معذرت خواهی کند. آقای آقاجری در بخشی از سخنرانی خود گفته بود که مگر مردم میمون هستند که تقلید کنند. بنابر آمارهای رسمی و منتشر شده بیش از 80% جوانان در ایران باور دارند اسلام آن چیزی نیست که روحانیان میگویند. روحانیت مرجعیت فکری و پایگاه اجتماعی خود را در میان جوانان از دست داده است. طبق همین آمارها روشنفکران دینی و استادان دانشگاه در پاسخگویی به مسائل اعتقادی و دینی جوانان جایگزین روحانیت شدند. بنابراین صدور حکم ارتداد و اعدام برای یک استاد دانشگاه و طرفدار اسلام منهای روحانیت می تواند نشانه ای از تلاش برای جلوگیری از افول اقتدار اجتماعی روحانیت باشد. حکم ارتداد و کشتن یک نفر به خاطر عقیده اش عملی کاملا سیاسی است. اما اگر در دوران قدیم این کار موجب طرد کامل مرتد از جامعه مؤمنان می شد، در دنیای امروز به شهرت و آوازه عالمگیر وی می انجامد و پشتیبانی همه نهادها یا شخصیتهای طرفدار حقوق بشر را در داخل و خارج کشور برمی انگیزد. صدور حکم ارتداد در جهان امروز خود مشروعیت آن نظام سیاسی را تهدید می کند.
گزارش هایی را می شنیدیم درباره صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری از فعالان سیاسی اصلاحگرا. به رادیو آزادی گوش می کنید.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل امروز آماده است تا قطعنامه خلع سلاح عراق را به تصویب رساند. دو عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند نسبت به مفاد این قطعنامه ابراز رضایت کردند. شورای امنیت امروز پس از دو ماه مذاکره بر سر شروط قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده تشکیل جلسه می دهد. فرانسه یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردار است از تغییراتی که در آخرین لحظات در متن قطعنامه انجام گرفته و آنها را سبب از میان رفتن ابهامات دانسته ابراز خرسندی کرده است. یک سخنگوی ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در تماسی تلفنی با ژاک شیراک نسبت به پیشنویس قطعنامه ابراز رضایت کرده است. در پیشنویس بازنگری شده قطعنامه ارزیابی هر گونه تخلف عراق بر عهده بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل گزارده شده است. روز گذشته رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش گفت جامعه جهانی این فرصت را به عراق می دهد تا خلع سلاح شود یا با پیامدهای جدی روبرو گردد. قطعنامه خلع سلاح عراق در صورت کسب 9 رأی در شورای امنیت و تایید هر 5 عضو دائمی شورا به تصویب می رسد. رئیس جمهوری چین جیانگ زمین می گوید حزب کمونیست آن کشور باید حیطه عضویت در خود را گسترش دهد و آنچرا که وی آن را نیروهای جدید خواند از جمله پیشگامان در امور بازرگانی و شخصیت‌های حرفه‌ای را که روزگاری به عنوان دشمنان طبقاتی محکوم می شدند در بر گیرد. جیانگ می گوید کارگران و کشاورزان همچنان ستون اصلی آن حزب خواهند بود اما باید با تمامی اقشار جامعه متحد شوند. به امروز در سخنانی در افتتاح 16 کنگره حزب کمونیست در بیجینگ گفت چین باید از برداشت‌های نادرست و جزمی از مارکسیسم دوری کند. بسیاری از مردم در چین انتظار دارند جیانگ زمین که 76 سال دارد در پایان این کنگره که یک هفته به طول می‌انجامد بازنشسته شود. در سخنانی رئیس جمهوری و رئیس حزب کمونیست چین از در پیش گرفتن سیاستی آشتی جویانه در قبال تایوان گفت. ای خواستار گفتگوهای تازه با مقامات تایوان شد. در بیت المقدس ده‌ها هزار فلسطینی امروز در نماز جمعه اولین ماه رمضان در مسجد الاقصی شرکت کردند. یک سخنگوی پلیس اسرائیلی گفت دست کم 150 هزار نمازگزار به طور آرام در مسجد الاقصی گرده هم آمدند. در همین حال ارتش اسرائیل گفت یک چریک فلسطینی را شامگاه گذشته در نزدیکی شهر تولکرم در کرانه باختری کشته است. ارتش اسرائیل گفت چریک فلسطینی به دنبال ورود نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان برای دستگیری وی و تلاشش برای فرار به ضرب گلوله کشته شد. در واقعی دیگر یک واحد زرهی اسرائیلی صبح امروز داخل بخش خان یونس در نوار غزه شد و ضمن تخریب خانه یک چریک فلسطینی دو فلسطینی را زخمی کرد. معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده استیون پایفر امروز گفت روابط میان ایالات متحده و اوکراین بر سر آنچه که واشنگتن میگوید واماندگی اوکراین در اثبات بیگناهیش در برابر اتهامات فروش تسلیحات به عراق است دچار بحرانی از عدم اعتماد شده است. ایالات متحده میگوید رئیس جمهوری اوکراین لئونید کوچما با تایید فروش یک سیستم رادار به عراق تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده است. کوچما این اتهامات را تکذیب می‌کند. گروهی متشکل از کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی که برای تحقیقاتی در زمینه این اتهامات به اوکراین فرستاده شده بودند، در گزارشی از ناکامی اوکراین در فراهم کردن مدارک جامعی که خلاف این اتهامات را ثابت کند، انتقاد کردند. گزارش‌های خبری از پیونگیانگ هاکیز کره جنوبی امروز درخواست کره شمالی را برای گسترش طرح‌های مشترک اقتصادی رد کرده است. نمایندگان دو کره در پایتخت کره شمالی دومین روز گفتگوهای خود را درباره همکاری‌های اقتصادی پشت سر گذاردند. با این وجود، اذعان کره شمالی در ماه گذشته به برخورداری از برنامه تسلیحات هسته‌ای این گفتگوها را تحت الشعاع قرار داده است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده میگوید واشنگتن برای تنبیه کره شمالی به خاطر توسعه تسلیحات هسته‌ای که خلاف یک قرارداد بین المللی است اقدامات خود را با متحدانش هماهنگ میکند. زیردستیار وزیر دفاع ایالات متحده داگلاس فیث که برای گفتگو با مقامات ژاپن به توکیو سفر کرده است، امروز گفت با مقامات آن کشور درباره قطع ارسال نفت به کره شمالی و توقف کار احداث نیروگاه‌های هسته‌ای مولد انرژی در کره شمالی گفتگو کرده است. به گفت در این باره با کره جنوبی، روسیه، چین و اتحادیه اروپا نیز گفتگوهایی انجام خواهند گرفت. و یک دادگاه پاکستان به طور رسمی 5 چریک اسلامی را به طراحی حمله انتحاری مرگبار در 14 ژوئن گذشته در خارج از کنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی متهم کرده است. در حمله انتحاری یاد شده که به وسیله یک خودروی انباشته از مواد منفجره صورت گرفت، 12 پاکستانی کشته شدند. هر 5 متهم در جلسه امروز دادگاه ابراز بیگناهی کردند. به گفته پلیس پاکستان، متهمان اعضای گروهی برآمده از گروه ممنوعه اسلامی حرکت المجاهدین هستند. محاکمه این 5 متهم قرار است در تاریخ 19 نوامبر آغاز شود.
دوستان عزیز، برنامه را با گزارش‌هایی درباره مسائل ایران ادامه می‌دهیم. هنوز یک روز از آزادی عبدالله نوری از زندان نگذشته بود که زندان جمهوری اسلامی مهمان سرشناس تازه‌ای را در خود جای داد. پس از دستگیری بهروز گرانپایه، محسن گودرزی و حسین قاضیان در پیوند با نظرسنجی مربوط به مذاکره با آمریکا، عباس عبدی، یکی از اشغال کنندگان سفارت آمریکا در سال 1358 در سالگرد همین رخداد بازداشت شد. به گفته علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، وضعیت بازداشت شدگان مربوط به پرونده نظرسنجی نگران کننده است. همکارم فریدون زرنگار در این باره گزارشی دارد.
علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده اصلاح طلب مجلس از تهران که عضو کمیته‌ای برای رسیدگی به وضع زندان و بازداشتگاه هاست، میگوید اخبار نگران کننده ای از وضعیت و مراحل بازجویی بهروز گرانپایه و حسین قاضیان به مجلس رسیده است. به گفته این نماینده مجلس، بهروز گرانپایه، مدیر مسئول مؤسسه ملی پژوهش و افکارسنجی، برای گرفتن اعتراف و تهیه فیلم از وی زیر فشار قرار دارد و عباس عبدی که روز سه‌شنبه بازداشت شد در محل بازداشتگاه امنیتی سپاه که در داخل زندان اوین است نگاهداری می شود. وی نگهداری حسین قاضیان و بهروز گرانپایه را در یک زندان نظامی غیرقانونی خواند. این در حالی است که آقای موسوی خوئینی چند هفته پیش با ارائه فهرستی از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها گفته بود که کلیه زندان‌ها به استثنای 2 زندان زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار گرفته است و اظهار امیدواری کرده بود که وضعیت زندان‌ها و نگهداری زندانیان بهبود یابد. اما حسن زارزاده، مسئول گروهی در ایران به نام کمیته دفاع از زندانیان سیاسی که خود در چندین زندان زندانی بوده است، درباره وضعیت بازداشتگاه ها میگوید به رغم بهبود وضعیت بازداشتگاه ها، تلاش های نمایندگان مجلس برای تغییر در وضعیت این زندان ها امیدوار کننده نیست.
من خودم نشسته سولن معتقد هستم که وضعیت زندان ها نسبت به گذشته کاملا متفاوت شده و رفته رفته هم نسبت به گذشته بهتر خواهد شد، اما نبایستی که این رو محدود کرد به تلاش یک نفر یا یک دسته یا یک جناح یا یک گروه. به نظر من همه در این بهبود یافتن وضعیت زندان ها، چه خود قوه قضاییه باشه، چه پارلمان باشه، چه دولت باشه، چه به مخالفان غیر حکومتی باشن، چه فعالان سیاسی باشن، به هر حال تأثیر دارن و نقش میذارن توی این بهبود یافتن. اما در این حال آقای خوئینی ها، من معتقد هستم که وقتی که از شرایط زندان و بازداشت شدن افراد و وضعیت اونها در زندان ها صحبت میکنه، دقیقاً با صراحت کامل و شفافیت لازم صحبت نمیکنه و تضاد و تناقض در صحبت های اینها هست، و یا اینکه بعضی جاها یک سری موارد رو که بایستی که مطرح بکنن مطرح نمی کنن و اونجایی که نیازی نیست رو مطرح می کنن و به هر حال صراحت و شفافیت لازم رو صحبت‌های ایشون نداره. با اینکه چشم‌انداز خوبی رو من می‌بینم، اما فکر نمی‌کنم که تلاش‌های نمایندگان مجلس چندان امیدوار کننده باشه.
بازداشت مسئولین برخی از مؤسسات نظرسنجی و اتهامات سنگینی که به آنان زده می‌شود، هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی هم بازتاب گسترده‌ای داشت. جلیل سازگار نژاد نماینده شیراز با انتقاد از اقدام بخش از قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات نظرسنجی، این بازداشت ها را غیرقانونی خواند و خواستار آزادی آنان شد.
اقدام اخیر بخشی از قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات افکارسنجی و تأثیر نمودن مراکز مسئول و بازداشت مدیران و محققان این مرکز نشان بارز دیگری از واقعیت گریزی، ترس از افکار عمومی و سرپوش نهادن بر حقایق از یک سو و تمسک به شیوه های باطل ارعاب و وحشت بین اهل فکر و تحقیق و بیان اتهامات غیر واقعی و تشخیص افکار عمومی از سوی دیگر و هم از جانب نهادی که خود باید الگوی عدالت و تسلیم حقیقت و واقعیت باشد. این جانب به صفت نمایندگی مجلس در این مجال اعتراض شدید خود را به بازداشت‌های غیرقانونی اخیر و به ویژه زندانی نمودن برادر اندیشمند و انقلابی هم آقای بهروز گرانپایه که از چهره‌های ممتاز و مبارز قبل و بعد از انقلاب بوده اعلام و نسبت به اخبار نگران کننده‌ای که از نحوه بازداشت افکار با ایشان در زندان صورت می‌پذیرد هشدار می‌دهم و خواستار آزادی وی و همه بازداشت شدگان و رسیدگی به پرونده مذکور در یک دادگاه بی‌طرف و صالح و به طور طبیعی و قانونی می‌باشم.
اما محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس شورای اسلامی در مورد وارد شدن اتهام جاسوسی به مراکز افکارسنجی در ایران به خبرگزاری ایسنا میگوید جاسوسی تعریف کاملا مشخص حقوقی و اجرایی دارد و هیچ سرویس اطلاعاتی از نظرسنجی برای جاسوسی استفاده نمی کند. اتهامات اخیر به مؤسسه های نظرسنجی این سوال را پیش آورده است که نقش یک مؤسسه نظرسنجی چیست؟ و آیا برای فعالیت آن چارچوب اخلاقی و حقوقی وجود دارد یا خیر؟ دیگر همکارم شهران طبری برخی از این پرسش‌ها را با پروفسور باب ووستر رئیس مؤسسه نظرسنجی موری، بزرگترین مؤسسه نظرسنجی بریتانیا مطرح کرده است.
در گفتگویی که از طرف رادیو آزادی با پروفسور باب ووستر رئیس مؤسسه نظرسنجی موری که یکی از معتبرترین مؤسسات بریتانیا و به گونه بین‌المللی در این رشته است داشتم، پیش از هر چیز از او درباره فعالیت مؤسسات نظرسنجی از جمله مؤسسه خود آنها در ارتباط با کشورهای خارجی سوال کردم و پرسیدم تحت چه شرایطی از یک کشور خارجی سفارش قبول می‌کنید.
We have worked in many foreign countries, probably 50-55 countries so far. And the work is conducted in two ways. When we work for a private client,
ما برای کشورهای بسیاری کار کرده ایم، شاید 50 تا 55 کشور تا حال. چنین کاری به دو صورت انجام می‌گیرد. اگر برای یک مؤسسه خصوصی باشد، مانند بانک یا مؤسسه بازرگانی که از این نظرپرسی برای فعالیت‌های تجاری خود استفاده می‌کنند، آنگاه نتیجه این نظرسنجی منتشر نمی‌شود و می‌تواند در حیطه کار خصوصی آنها باقی بماند. اما اگر نظرسنجی برای رسانه‌های گروهی انجام بگیرد، آن وقت تمام جزئیاتش از جمله سوال‌ها و نحوه پاسخ‌دهی باید منتشر شود و مردم از آن مطلع شوند. در کشورهای مانند بریتانیا و کشورهای دموکراتیک به طور عمده این رسانه‌های گروهی هستند که اقدام به سنجش آرا می‌کنند و دولت را از افکار عمومی مطلع می‌سازند. از پروفسور ووستر رئیس مؤسسه نظرسنجی موری میپرسم اگر یک کشور خارجی مثلا ایران بخواهد به هر دلیلی بداند مردم بریتانیا درباره آن کشور چطور فکر میکنند و به شما سفارش نظرسنجی بدهد، آیا این سفارش قابل قبول است و به اصطلاح مشروعیت قانونی دارد؟
Yes, but it could be done completely in confidence if it is not scheduled to be published. Under the code of practice of the Market Research Society, the European Society of Market Opinion Research.
بله، حتی اگر قرار باشد نتایج چنین نظرسنجی منتشر نشود، هنوز میتوان به استناد ضوابط روش کار جامعه نظرسنجی، چه جامعه اروپایی نظرسنجی و چه انجمن جهانی نظرسنجی افکار عمومی چنین سفارشی را قبول کرد. و ما چنین نظرسنجی هایی برای بسیاری کشورها انجام دادیم، از آفریقای جنوبی و کره جنوبی گرفته تا آلمان و ایالات متحده آمریکا. از پروفسور ووستر میپرسم اگر یک سفارتخانه خارجی در بریتانیا چنین سفارشی به شما بدهد، آیا این قابل قبول است؟
Yes, this has been a typical way in which such research has been conducted through the embassies in London.
بله، این یک روش معمول و عادی است که نظرسنجی های از این نوع از طریق سفارتخانه های خارجی در لندن به ما ارجاع شود. ما بیشتر سفارشات خارجی خود را از این طریق دریافت میکنیم. از پروفسور ووستر میپرسم تحت چه شرایطی سفارش یک کشور خارجی برای نظرسنجی را قبول نمی کنید و آن را مغایر چارچوب کاری خود می شمارید؟
It's not necessarily another country that we would refuse, but we must control the question wording and to ensure that the questions are unbiased. We must.
شرایط ما فقط به سفارش کشورهای خارجی محدود نمی شود. در مورد تمام سفارش ها آن را رعایت می کنیم. شرایط ما آن است که ما باید سوال ها را کنترل کنیم و مطمئن شویم که سوال ها جانبدارانه نیست. همچنین ما باید نمونه‌گیری آماری را کنترل کنیم تا خاطر جمع شویم که این نمونه‌گیری به اندازه کافی نشانگر کل جمعیت مورد بررسی است. و به علاوه ضوابط و قواعد قراردادهای ما تأکید می‌کند که اگر هر گونه تردیدی درباره شیوه عملکرد ما وجود داشته باشد، باید بتوانیم درباره آن به مردم توضیح دهیم و نتیجه کار خود را منتشر کرده بکوشیم مردم را قانع کنیم که آنها را منحرف نکرده ایم. از پروفسور ووستر میپرسم به این ترتیب درست است بگوییم که تنها هدف شما کسب اطلاعات درست و بیطرفانه از آراء و افکار مردم است، نه سیاست یا خط مشی دولت ها.
The country's politics or policies is really of no interest to us. What is of interest to us is that if the survey is in any way tarnished.
سیاست یا اهداف دولت ها به هیچ عنوان برای ما مطرح نیست و آن را در نظر نمی گیریم. آنچه ما از هیچ مشتری قبول نمی کنیم آن است که از ما بخواهد واقعیت را قلب کنیم و یا آن را وارانه جلوه دهیم. من تا کنون دو بار تقاضای کار از طرف مشتری هایی را که چنین نیتی داشتند رد کردم.
معیارها و ضوابط نظرسنجی در گزارشی از شهران طبری. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی و در گفتار جامعه مدنی و حقوق بشر خانم مهرانگیز کار، حقوقدان ایرانی، همین مسئله یعنی نظرخواهی در ایران و اتهام جاسوسی که به دست اندرکاران نظرخواهی وارد شده مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. هزاران تن از مردان اهل 5 کشور ایران، عراق، سودان، لیبی و سوریه، یعنی کشورهایی که از نظر آمریکا کشورهایی شرور به شمار می آیند، باید انگشت نگاری و عکس برداری شوند. این قانون جدید شامل جوانان و مردان 16 سال به بالا می شود که پیش از 10 سپتامبر 2002 یا در همان روز وارد آمریکا شدند. همکارم فریدون زرنگار در این باره گفتگویی انجام داده است با دکتر هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه در آمریکا. گوش میکنیم.
آقای دکتر امیر احمدی، دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که از شهروندان مرد 5 کشور از جمله ایران انگشت نگاری و عکس برداری خواهد کرد. به نظر شما علت این اقدام و علت این که کشور ایران یکی از این 5 کشور هست چی هست؟
این سیاست البته خیلی جدید نیست. در گذشته هم از شهروندان ایرانی انگشت نگاری میکردن، عکس برداری میکردن، بازجویی میکردن سر مرزا، ولی الان حدت عمل بسیار زیاد شده، شدت عمل زیاد شده. البته دو تا دلیل اساسی داره. دلیلش رابطه دو تا کشور ایران و امریکان، معمولا دولت هایی که با هم رابطه عادی ندارن برای ملت هاشون مشکل ایجاد میکنن، مخصوصا امریکا که اصولا سیاست ملتی نداره، سیاستش دولتی همیشه. یعنی براش وقتی که به کشورها نگاه میکنه، به دولت‌هاش نگاه میکنه نه به ملت‌ها. دلش بنابراین رابطه ایران و امریکاست. مشکل تا حل نشه به نظر من مشکل ایرانی‌های خارج از کشور، ایرانی‌های داخل کشور که میخوان خارج بیان تقریبا غیر ممکنه حل بشه. نکته دوم محیط امنیتی هست که در این کشور حاکم شده بعد از 11 سپتامبر. ما نتایج شده جاهای مختلف میبینیم، همین انتخابات پریروز کاملا نشون داد که هنوز ملت امریکا به یک وضعیت امنیتی فکر میکنند و موفقیت جمهوری خواهان بیشتر برای حفظ اون وضعیت امنیتی است. این وضعیت امنیتی معناش اینه که دولت و ملت، حداقل بخش وسیعی از ملت، کماکان نگران حرکت‌های ضد امریکایی نیروهایی هستند که به اونها تروریست میگن و این نیروها بدیهی که در جاهای مختلف وجود دارن، یعنی در واقع خیال نیست، واقعیت دارن، اینا بر علیه منافع و مردم امریکا عمل میکنن. بنابراین من فکر کنم که دولت امریکا شاید بیش از اندازه ولی به هر حال واقع بینانه شاید در بعضی موارد داره به این مشکل نگاه میکنه و داره سعی میکنه به هر شکلی شده از خودش دفاع کنه و حاضر نیست هیچ ریسکی رو پذیره و هیچ شانسی رو نمیخواد به نیروهایی رو که مخالفش هستن برای هیچ نوع حرکتی که صدمه بزنه به اینا بدن. خوشبختانه در این چند سال گذشته ملت ایران مستقیما وارد هیچ نوع حرکت ضد امریکایی تروریستی نشده، نبوده، ولی از اون طرف هم دولت ایران به دلایلی که بر همه معلومه به هر حال این جریان ضد امریکایی فعال بوده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، و به هر حال این مسئله باعث شده که ملت ایران صدمه ببینه. نکته دیگه که من میخوام عرض کنم اینه که رابطه ایران امریکا فقط رابطه ایران امریکا نیست. در این رابطه نیروهای دیگه هم وجود دارن. یه نیروی دیگه هم هست به نام اسرائیل که به دلایل زیادی که اون هم مشخصه ایران رو به عنوان دشمن درجه یک، به عنوان تهدید درجه یک برای خودش، برای ملت خودش، به دنیا و به منطقه، مخصوصا به امریکا نشون داده، عرضه کرده و کماکان به هر شکلی که شده، چه از طریق کنگره امریکا، چه از طریق قوه مجریه امریکا، چه از طریق نیروهای دیگر تو منطقه و غیره، به این آتش تهدید ایران مرتب دامن میزنه.
پیامدهای این قانون جدید برای شهروندان این کشورها به ویژه برای ایرانی‌ها چه خواهد بود؟
مستقیما رو ما تاثیر نخواهد داشت. اگه شما شهروند امریکا باشی به هر حال با پاسپورت میری میای و مشکلی نخواهید داشت، اما مشکلمون مشکل غیر مستقیمه، یعنی مشکل دوستامون، مشکل فامیلامون، برادرامون، پدرامون که امریکایی نیستن یا به اصطلاح کارت سبز دائم ندارن، مشکل ایجاد میشه. بنابراین ما غیر مستقیم تاثیر میبینیم، تاثیر بسیار منفی خواهد بود رو ما. ما شورای ایران و امریکا در واقع تصادفا یه پروژه رو الان از هفته دیگه اعلام خواهد کرد و در سطح بسیار وسیع در امریکا بود دنیا اینو مطرح خواهد کرد. هدف این پروژه هم دقیقاً اینه که نشون بده به دولت امریکا، به سیاستمداران امریکا، به کنگره امریکا که این سیاست ضد ویزایی که بر علیه ایران یا ایرانی ها مطرح میشه، اینا عملا مستقیما گاهی به بعضی موقع غیر مستقیم در واقع حق شهروندی ایرانی های این کشور رو پایمال میکنه در چارچوب قانون اساسی این کشور. یعنی در چارچوب قانون اساسی این کشور شهروندان امریکایی ایرانی نسب میتونن ادعا کنن که دارن بر علیه اینا تبعیض میشه. ما میخوایم از این طریق وارد میدون بشیم و ببینیم که از در قانونی چه راه حلی داره که حداقل برای شهروند امریکایی ایرانی نسب راههایی باز بشه برای اینکه بتونه به ایرانیایی که اونا میخوان کمک بکنن کمک بشه.
صدای دکتر هوشنگ امیراحمدی بود در گفتگو با رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، بحث نظرخواهی و نظرسنجی این روزها در ایران بسیار داغ است و از سوی دیگر در دورانی به سر میبریم که نظرخواهی و رفراندوم راه حل بسیاری از مسائل شمرده میشود. بر همین اساس بود که ما از چند روز پیش تغییراتی در شکل ارائه برنامه های رادیو آزادی پدید آوردیم و آن را به نظرخواهی شنوندگان عزیز گذاشتیم. مجموعه پاسخهایی که به دست ما رسیده مبین آن است که شنوندگان ما شکل پیشین برنامه را هنوز بیشتر میپسندند. در نتیجه از امروز باز به شکل هفته های گذشته برنامه را ادامه خواهیم داد، یعنی در ادامه برنامه و پس از شنیدن اخبار گزارش اینترنت را خواهیم داشت و دانستنی های پزشکی را، سپس گزارش های خبری بین المللی را به مدت تقریبا نیم ساعت می شنویم، کتاب امروز و گزارش علمی در پی می آید و مجموع گفتارهای جامعه مدنی و حقوق بشر
و نیز جوانان جامعه آموزش و حرف ترانه ها را در نیم ساعت پایانی بخش شامگاهی برنامه های رادیو آزادی خواهیم شنید. اما توجهتان را جلب بکنم که در بخش شبانگاهی برنامه های امروز از ساعت 22:30 به وقت ایران میزگردی داریم با حضور سه صاحب نظر در مسائل سیاسی: جمشید اسدی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس، ماشاءالله آجودانی، تاریخ نگار اندیشه سیاسی معاصر ایران در لندن، و محمد محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران. موضوع این میزگرد که میزبان آن مهدی خلجی همکار من هست این است که آیا دموکراسی دینی معنا و امکان دارد و آیا جمهوری اسلامی خود یک حکومت مذهبی است یا یک حکومت غیر مذهبی و عرفی. دعوت میکنم حتما شنونده میزگرد ما باشید. اما اکنون با هم ترانه ای گوش کنیم.
توی تابستون نبودنت از اونه
دوستان برای ارائه نظرات خود درباره برنامه‌های ما می توانید با شماره تلفن 00420221212